رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضری هستم. رأس ساعت 7 صبح پنجشنبه 3 مهر ماه 1393 25 ماه سپتامبر از تقویم میلادی با این برنامه صبحگاهی همراه شدید. 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی برای شروع روز تازه محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا. خوش آمدید به این برنامه. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم حسن جعفری با ما در استودیو صبحانه با خبر همراهی میکنه.
با سلام و عدای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از نیویورک آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل با تایید قطعنامه‌ای که پیشنویس آن را آمریکا ارائه کرده بود، پیوستن شهروندان هر کشور به گروه‌های پیکارجو را جرم تلقی کرد. این قطعنامه الزام‌آور که هر 15 عضو شورای امنیت با آن رأی مثبت دادند، از تمامی دولت‌ها می‌خواهد که مجازات‌های جدی برای آن دسته از شهروندانشان که به گروه‌های پیکارجو می‌پیوندند در نظر بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قطعنامه را تاریخی خواند و گفت جهان باید متحد شود تا جلوی رفت آمد تروریست ها از مرزها را بگیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ساعتی پیش در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل به ابعاد مبارزه علیه داعش پرداخت و از جمله گفت ایران می تواند نشان دهد که جزئی از راه حل است، نه جزئی از مشکل.
ایران should also be given the chance to show it can be part of the solution, not part of the problem. Earlier today I met with President Rouhani. We have severe disagreements.
دیوید کامرون با اشاره به دیدارش با حسن روحانی گفت ما اختلافاتی جدی داریم. حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش، تمام اینها باید تغییر کند. اما رهبران ایران می‌توانند در مبارزه علیه داعش و دستیابی به عراق امن و باثبات کمک کنند. آقای کامرون حدود 10 روز پیش نیز در مقاله‌ای که در نشریه ساندی تلگراف نوشته بود، موقعیت فعلی را مقطعی دانسته بود که ایران میتواند به همکاری با جامعه جهانی روی بیاورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعات متعددی از جمله راه‌های مقابله با داعش پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا از ایران نیز خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد.
This can only take place if Iran seizes this historic opportunity. My message to Iran's leaders and people.
آقای اوباما گفت پیام من به رهبران و مردم ایران روشن و صریح است. نگذارید فرصت پیش آمده از دست برود. رئیس جمهوری آمریکا گفت دستیابی به راه حلی دیپلماتیک که هم انرژی ایران را تامین کند و هم به جهان اطمینان خاطر بدهد، نیازمند آن است که ایران این فرصت تاریخی را غنیمت بشمرد. برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. دو طرف در این دیدار بر تهدیدی که از سوی گروه خلافت اسلامی متوجه منطقه است تاکید کردند و با افزایش اقدامات کشورهای منطقه برای متوقف کردن حمایت‌ها از گروه‌های تروریستی اعلام موافقت کردند. بنابر اطلاعیه‌ای که دفتر دیوید کامرون منتشر کرده، دو طرف همچنین توافق کردند که بهبود روابط دو جانبه را مد نظر قرار دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد جنگنده‌های ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به مواضعی از این گروه در سوریه حمله کردند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، در این حملات که جنگنده‌های عربستان و امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند، چندین پالایشگاه کوچک که میلیون‌ها دلار برای داعش درآمدزایی می‌کرد مورد هدف قرار گرفته است. گروه وابسته به داعش در الجزایر با انتشار ویدئویی از سربریدن یک گروگان فرانسوی خود خبر داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که به نیویورک سفر کرده است، صحت این ویدئو را تایید کرد.
Notre compatriote Hervé Courdel a été assassiné par un groupe terroriste.
آقای هلند گفت هموطن ما اروه گوردل به دست گروهی تروریستی به طرز شنیع، بی‌رحمانه و شرم‌آور کشته شد. اروه گوردل که چند روز پیش برای گردش و کوهنوردی به الجزایر رفته بود، از سوی گروه سپاه خلیفه ربوده شد و این گروه مرتبط با داعش به دولت فرانسه 24 ساعت فرصت داده بود که حملات هوایی‌اش علیه مواضع خلافت اسلامی در عراق را متوقف کند. در هفته‌های اخیر دو آمریکایی و یک امدادگر بریتانیایی نیز توسط داعش سربریده شده بودند. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که تهیه کننده این برنامه زنده مراد ویسی چه مطالبی براتون آماده کرده که در این برنامه ببینید و بشنوید. سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد. سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بنیاد آمریکای نوین و بازتاب آن در رسانه‌های امروز تهران. و افزایش احتمالی نرخ رشد اقتصادی در ایران ریشه در چه عواملی دارد؟ مدال‌آوری و افتخار آفرینی وشوکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی هم موضوع دیگری است که در صبحانه با خبر امروز به اون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید در طول این برنامه زنده که میتونید با ما تماس هم بگیرید، ما رو شریک دیدگاه خودتون بکنید. 00420603384150 شماره دریافت پیامک رادیو فرداست. روز چهارشنبه رسانه‌های بین‌المللی به بازتاب مهمترین بخش‌های سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در 69مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداختند. آقای اوباما در سخنرانی خود اگرچه بیشترین بخش را به خطرها و تهدیدهای اسلام‌گرایان تندرو به ویژه در عراق و سوریه اختصاص داد و خواستار یک مبارزه همگانی با این گروه‌ها در سطح جهانی شد، ولی بر اهمیت حل مسالمت آمیز مسائل هم تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه خطاب رهبران جمهوری اسلامی ایران گفت که از فرصت کنونی حداکثر استفاده را بکنند و این فرصت را از دست ندهند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی 69مین اجلاس مجمع عمومی که بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از مهمترین سخنرانی‌های تاریخی در پارلمان جهانی عنوان دادند، بر اراده آمریکا برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و پیکار با فقر در سطح جهانی تاکید کرد. آقای اوباما همچنین برخلاف سالهای پیشین که اختلافهای جامعه جهانی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی از مهمترین مسائل به شمار می رفت، در این زمینه تنها به یک توصیه خالصانه به رهبران حکومت در ایران بسنده کرد و از آنها خواست که فرصت حل دیپلماتیک مسئله اتمی را از دست ندهند. از نگاه ایرانیان این نکته مهمترین بخش سخنان رئیس جمهوری آمریکا به شمار می آید.
آمریکا در تعقیب یک چاره دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از تعهدمون برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای و دنبال کردن یک صلح و امنیت در دنیا بدون اونها. این میتونه فقط اتفاق بیفته اگر جمهوری اسلامی این فرصت تاریخی رو محترم بشماره. پیغام من به رهبران ایران و شهروندان خیلی ساده است و همیشه همون بوده. نگذارید این فرصت مناسب از کنار شما بگذره. ما میتونیم به یک چاره برسیم که اون به اون نیازهای انرژی شما پاسخ بده، ضمن اینکه دنیا تضمین پیدا کنه که برنامه اصلی شما صلح‌آمیزه.
در خلاصه کردن موضوع اختلاف با دولت ایران، یک برداشت این است که رئیس جمهوری ایالات متحده بران بوده است تا گفتگوهای جاری بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 تحت شعاع سخنان او در سازمان ملل متحد واقع نشود. ولی موضوعی که بیشترین بخش سخنان آقای اوباما خطاب به رهبران و مدیران 193 کشور حاضر در مجمع عمومی را به خود اختصاص داد، موضوع روز و به عبارتی مبارزه با گروه‌های افراطی اسلامی و در صدر آنها گروه حکومت اسلامی بود که رئیس جمهوری آمریکا از آن با عنوان اختصاری داعش یاد کرد.
گروه دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش باید نزول پیدا کنه قدرتش و نهایتاً نابود بشه. این گروه داعش ارعاب کرده تمام کسانی که از عراق و سوریه رد میشن. مادران، خواهران، دختران همه مورد تجاوز به عنف قرار گرفتن. در یک جنایاتی که اصلا نمیشه تصورش رو کرد. هیچ خدایی نمیتونه این گونه تروریسم رو در واقع مهر تایید براش بگذاره. اصلا منطقی وجود نداره. مذاکراتی نیست با این نوع بدذاتی و خباثت. تنها زبانی که قاتلانی مثل اینها میفهمند زبان توسل به زوره. بنابراین آمریکا همکاری خواهد کرد با یک ائتلاف گسترده برای برهم چیدن این شبکه مرگ. ما به تنهایی اقدام نمی‌کنیم و نمی‌خواهیم هم که سربازان آمریکا رو بفرستیم که اراضی خارجی رو اشغال بکنن. به جاش ما از عراقی‌ها و سوری‌ها حمایت خواهیم کرد که بتونن جوامع خودشون رو پس بگیرن. ما استفاده خواهیم کرد از قدرت نظامیمون برای حمله به داعش.
آقای اوباما در دنبالی سخنان خود رهبران کشورهای عربی را نیز مورد خطاب قرار داد و وظیفه آنها را در ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی در کشورهای خود یادآور شد.
زمان اون رسیده که جهان به خصوص جوامع مسلمان به صورت خیلی مشخص با قدرت و به طور مداوم ایدئولوژی القاعده و داعش رو کنار بگذارن، رد و نفی بکنن.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین اهمیت همزیستی مذاهب در خاورمیانه را نیز مورد تأکید قرار داد و از ملت‌های این منطقه دعوت کرد تا ستیزگری‌های قومی و مذهبی در منطقه را پایان دهند.
زمان آن رسیده که اذعان بشه، مشخص بشه که ویرانی که توسط مزدوران ایجاد شده و کمپین‌های ترور بین سونی ها و شیعیان در سراسر خاورمیانه این مسئله رو باید بشناسیم و الان زمان آن رسیده که رهبران مذهبی و مدنی این گونه شکاف ها و جنگ های قومی رو کنار بگذارن.
رئیس جمهوری آمریکا با استفاده از فرصت اجلاس سالانه مجمع عمومی به دو بحران دیگر نیز تأکید کرد. یکی تلاش برای مبارزه با بیماری‌ها و از آن جمله بیماری مرگبار ابولا و کوشش برای بهبود بهداشت ملت‌ها در جهان و دیگر سیاست‌های جاری دولت روسیه در کشورهای همسایه که به بحران کنونی در اوکراین انجامیده است. در گستره پرآشوبی که رئیس جمهوری ایالات متحده از جهان امروز ترسیم کرد، یک نکته نیز قابل توجه بود. او از عزم ایالات متحده برای مبارزه با فقر در گوشه و کنار گیتی سخن گفت. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز چهارشنبه از ضرورت تاریخی صلح بین اسرائیل و فلسطین، افغانستان و آینده آن، ضرورت صلح و پیشرفت در شرق آسیا و سرانجام از آرزوهای جهانیان برای یک زندگی بهتر و رسالت ایالات متحده در این زمینه سخن گفت.
نادر صدیقی بود که گزارش میداد. در این ساعت نوبت میرسه به صدای خوب شما. میریم با هم پیام های شما رو میشنویم.
آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور اسلامی ایران، میگن اگه حقوق ملت ایران رعایت بشه ما در مذاکره تمومش میکنیم. بابا تمومش کن. آقای اوباما چی به شما کرده؟ آمریکا چی کار به شما کرده؟ روسیه و چینه که ما را نابود کردن، منابع ما را بردن و خوردن.
آقا سخنان بسیار گوهربار آقای روحانی ما رو شاد کرد در خارج از کشور. تا حالا ما تو تاریخ جمهوری اسلامی ندیدیم نماینده جمهوری اسلامی به این شیوایی و درست حرفا رو بیان کنه، مشکلات رو بیان کنه.
تا وقتی که رهبران جهان به بهانه احقاق حقوق حقیقی مردمانشان با پول نان آنان سفره‌های افسانه‌ای گسترده و سفرهای افسانه‌ای می‌کنند و در سالن‌های رؤیایی گرد هم می‌آیند، هرگز همچون گذشته برای انسانی نه تنها کار مفیدی نخواهن کرد، بلکه موجب زایش داعش و داعشیان خواهند شد.
عراق به ایران حمله کرد، هموطنان ما رو کشتن، شهید کردن، رو پرچمشون نوشته الله اکبر. داعش افراد بیگناه سر میبره، همزمان میگه الله اکبر و پرچمشون هم لا اله الا الله و الله اکبر میشه. بوکو حرام تو سومالی و سودان به اسم اسلام دخترای نوجوانو میدزده و مردم رو میکشه، میگه الله اکبر. تو افغانستان طالبان ترور میکنه، مردم رو میکشه، میگه الله اکبر. تو پاکستان هم همینطور، تو یمن، تو جدیدن تو یمن هم این کارو میکنن، تو مصر، تو فلسطین، تو خود ایران. کجای دین اسلام گفته شده آدم بکشین بگین الله اکبر؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که این روزها در آمریکا به سر می‌برد، با سخنرانی در بنیاد آمریکای نوین توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرده. ساعتی پیش با همکارم امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، صحبت کردم در مورد آنچه که در این نشست و سخنرانی گذشته و پرسش و پاسخ‌هایی که با آقای روحانی مطرح شده با هم ببینیم.
بله، این سخنرانی عمدتاً پیرامون مسائل منطقه‌ای بود. آقای روحانی ابتدا دقایقی رو اختصاص دادن به موضوع داعش و نقش ایران در کشورهای منطقه و اینکه چطور میتونه کمک کنه به کشورهای دیگه، و به نحوی صحبت کردن که به نظر میومد که مایل هستن که دست همکاری رو به کشورهای که از خارج از منطقه به هر حال دارن دخالت میکنن توی موضوع دراز بکنن، از جمله آمریکا. به نظر من و خیلی از کسانی که اونجا بودن یک جوری داشتن میگفتن که آمدن که دوستان که با آمریکا در این زمینه همکاری بکنن، و مسئله سوریه به همین ترتیب، افغانستان و عراق. نکته مهمی که آقای روحانی مطرح کردن در خصوص این مصیبت در مبارزه با تروریسم و گروه‌های مثل داعش از کمک کشور منطقه استفاده بشه و راه حل‌های بومی استفاده بشه، و گفتن که فردا صبح در سازمان ملل که صحبت خواهند کرد موضوع خشونت، مبارزه با گروه خشونتگرا و رادیکال موضوع اصلی این سخنرانیشون خواهد بود.
آقای معماریان، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، فردا صبح سخنرانی خواهد داشت آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در آستانه این سخنرانی حال و فضای خبری و سیاسی در نیویورک رو چطور ارزیابی میکنین؟
ببینید، معمولا چند جلسه آقای روحانی و یا تیم همراهشون قبل از اجلاس به هر حال صحبت میکنن خیلی کلیدی و مهم هست. سخنرانی سازمان ملل خیلی نمادین هستش، خیلی سمبولیک هستش، واقعا اهمیت چندانی نداره نسبت به جلساتی که مثل همین دیدار امروزشون با کارشناسان و صاحب نظران و اهالی سیاست دارن. اون چیزی که انتظار میرفت این که آقای روحانی امروز بتونن در صحبتهای خودشون یک راه حلی ارائه کنن. صحبتهای روحانی مملو از جملات شعارگونه بودش، کلیگویی بسیار زیادی داشت و اساسا یک سردرگمی عجیبی در اون چیزی که گفتن مشهود بود و هیچ راه حلی رو ارائه نمی کرد، و بنابراین خیلی سخت میشه انتظار داشت که در سخنانی فردای ایشون هم غیر از موارد کلیگویی که مثلا خشونت بده، همکاری خوبه، دوستی خوبه و باید همه کشور منطقه کمک بکنن و موارد از این دست که به هر حال دیگه برای همه خب ارزش‌های مسلمی هست، چیز جدیدی بشنویم. و این به نظر من در میان کسانی که در جلسه مختلف شرکت کردن، چه در میان جلسه، چه در جلسه با سردبیران مطبوعات آمریکا که امروز برگزار شد، و چه جلسه ساعتی پیشی که با جنس کارشناسان مسائل ایران و خاور می‌داشتن، به نظر من مشهود است که آقای روحانی کلا صرف از این که راه حل ارائه کنند و راه مشخصی رو پیشنهاد بکنند خودداری کردند. سوالایی که آقای فرید زکریا یکی از به حال اهالی مطبوعات خیلی مشهور آمریکا ازشون کردن، خیلی سعی کردن که از زیر سوالات در برن، جواب مشخصی ندن، مخصوصا وقتی سوالاتی در خصوص مسئله داخل ایران شد، بازداشت روزنامه‌نگاران و حکمایی که برای افراد صادر میشه، مثل حکمی که برای پرونده سازندگان ویدیو هپی صادر شده که بهش شلاق دادن، اینها وقتی پرسیدن آقای روحانی در یک لحظه حتی 10 ثانیه سکوت کردن و به سوال جواب ندادن، و لحظه خیلی عجیب بود. من در چند سالی که در سازمان ملل گزارشگری میکنم ندیدم که یک رئیس جمهور ثانیه ها بگذره و هیچ پاسخی برای اون کسی که داره مصاحبه میکنه با اون نداشته باشه. به نظر من یکی از نقاط ضعف این جلسه بودش که آقای روحانی برای خیلی از سوالات آمادگی اصلا نداشته.
خبرهای احتمالاً خوش درباره نرخ رشد اقتصاد در ایران موزیست که امروز با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس در صبحانه با خبر مطرح میکنیم. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اقتصاد نیوز بر پایه تازه ترین ارزیابی های بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده و خبر میده که رشد اقتصادی ایران در سه ماه اول امسال به 4.6% رسیده. اعتبار این گزارش رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
اقتصاد نیوز که به تازگی پایه‌گذاری شده از مدیریت و همکاری شماری از بهترین روزنامه‌نگاران اقتصادی ایران برخورداره و مهمتر از اون مورد پشتیبانی اقتصاددان‌هایی است که نقش مهمی دارن در دستگاه کارشناسی دولت حسن روحانی. بنابراین گزارش اقتصاد نیوز رو در مورد اینکه بانک مرکزی به ارزیابی تازه‌ای درباره نرخ رشد اقتصاد ایران رسیده و این شاخص رو برای فصل بهار 4.6% ارزیابی کرده، میشه جدی تلقی کرد. گویا این ارزیابی در نشست دیشب بانک مرکزی حاصل شده و به گزارش اقتصاد نیوز قرار نتایج این نشست امروز یا فردا از طرف بانک مرکزی اعلام بشه. این از اصل گزارش. ولی در مورد اینکه ارزیابی بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور تا چه اندازه قابل قبول به نظر میرسه، باید منتظر موند و جمع‌بندی این نهاد رو در مورد تولید ناخالص داخلی کشور و تحول اون مورد بررسی قرار.
خب اجازه بدید فرض رو بر این بگذاریم که بانک مرکزی گزارش و تحلیل اقتصاد نیوز رو تایید میکنه. در این صورت شما فکر میکنید که اوجگیری رشد اقتصادی در ایران در این سطح به چه معناست؟
میدونیم که نرخ رشد رسمی ایران در سال 91 منفی 6.8% بوده، در سال 92 هم منفی 1.2%. این که حالا بانک مرکزی اعلام بکنه نرخ رشد بعد از 8 فصل یک بار جهش پیدا کرده به 4.6%، بهترین خبر هست برای دولت حسن روحانی. البته به شرط اون که اعلام این خبر یک جنگ آماری به راه نیندازه، مرکز آمار هم اون رو کم و بیش و با فاصله کمی پایین‌تر یا بالاتر تایید بکنه. چنین نرخ رشدی البته اگر تایید بشه و تردید چندانی هم در محافل کارشناسی به وجود نیاره، یک موفقیت مهم خواهد بود برای دولت 11 بعد از کاهش نرخ تورم.
آقای خاوند، اگر که فرض رو بر این بگذاریم که این نرخ رشد حقیقی است، حالا این نرخ رشد احتمالی، فکر میکنید چه عواملی سبب به وجود آمدن اون شدن و نقش اصلی رو ایفا کردن در چنین رشدی؟
گویا رشد مورد بحث نسبت داده شده به تحرک در دو بخش نفت و صنعت. پیش از این هم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد بالای تولید خودرو در سه ماهه اول و همینطور رشد تولید فولاد خام و پتروشیمی به عنوان نشانه های مثبت در اقتصاد کشور یاد کرده بود. حالا باید منتظر اطلاعیه بانک مرکزی باشیم، شاید همین امروز، شایدم فردا.
سپاسگزارم فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس، با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. پنجشنبه سوم مهر ماه، امروز هم به کیوسک مطبوعات سر میزنیم در صبحانه با خبر. همراه ما شهرام رفیع‌زاده است. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
خیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ها به طور کلی در تصرف سفر آقای روحانی به نیویورک هستند و گزارش های مربوط به دیدار آقای روحانی و دیوید کامرون. بد نیست که از اعتماد شروع بکنیم.
بله، روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو اختصاص داده به دیدار رئیس جمهوری اسلامی و نخست وزیر بریتانیا و نوشته که این دیدار بعد از 36 سال برگزار شده، یعنی در تمام سالهای بعد از انقلاب در سطح سران دیداری میان ایران و انگلیس انجام نشده. یه گزارش مفصل هم روزنامه اعتماد داره درباره مذاکرات هسته‌ای سران در لابی سازمان ملل که نوشته رؤسای جمهوری جمهور و مقامات کشورهای دیگر که با آقای روحانی دیدار میکنن اغلب در مورد پرونده هسته‌ای هم اظهار نظر.
و اما آرمان امروز هم با تیتر هفته مهم نیویورک گفته است که صف طولانی است برای ملاقات با آقای روحانی در نیویورک.
بله، روزنامه آرمان سفر آقای روحانی و همزمانی مذاکرات هسته‌ای در نیویورک رو فرصت طلایی مذاکرات توصیف کرده. عکسی که خودش رو هم باز این روزنامه به دیدار آقای روحانی و آقای دیوید کامرون اختصاص داده و نوشته و اون رو دیدار تاریخی توصیف کرده. یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه انصار حزب الله که چند روز پیش اعلام کرده بودن تجدید نظر کردن در راه اندازی گشت‌های ارشاد، حالا گفتن ما با 5000 نفر نیرو وارد عمل خواهیم شد.
و اینطور که روزنامه شرق گزارش میده، در عکس یک این روزنامه دیوید کامرون بعد از مذاکره با آقای روحانی گفته است که پاره از تاریخ ساخته شد.
بله، روزنامه شرق هم استقبال کرده از این دیدار، در گزارش خودش همون رو یک دیدار تاریخی توصیف کرده و از قول نخست وزیر انگلیس هم نوشته که پاره از تاریخ ساخته شد. علاوه بر این در تیتر یک روزنامه شرق گزارشی درباره سخنرانی آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرده و در سرمقاله خودش هم از سخنان آقای اوباما درباره ایران استقبال کرده و گفته که در واقع آقای اوباما همه حرفا رو زده و کافیست که این به توافق و قرارداد تبدیل بشه.
و روزنامه ایران در تیتر یک به موضوع دیگری پرداخته، جلسه دولت و قوه قضاییه درباره فیلترینگ و نکته جالب گزارش سخنان فرمانده ناجا هست که میگوید استفاده از شبکه‌های اجتماعی اجتناب ناپذیر هست در ایران.
بله، روزنامه ایران نوشته که سخنگوی دولت آقای محمد باقر نوبخ گفته که به زودی جلسه میان قوه قضاییه و دولت برگزار میشه درباره بحث فیلترینگ و اختلافاتی که در حوزه فیلترینگ وجود داره تا به یک نظر واحد برسن و بر اساس همون عمل کنن. آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم بنوشته این روزنامه گفته که استفاده از وایبر و فیسبوک اجتناب ناپذیر، اما باید نکات امنیتی در این زمینه لحاظ بشه.
روزنامه جوان چطور به صفحه که روزنامه هم نگاهی بکنیم؟
روزنامه جوان عکسیه که خودش رو برخلاف اغلب روزنامه ها که امروز دیدار رئیس جمهوری اسلامی و نخست وزیر انگلیس رو در صفحه یک منتشر کردن، اختصاص داده به دیدار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی و از قول ایشون نوشته که ایستادگی ایران بسیاری از شخصیت های دنیا رو به دفاع مقتدرانه با دست خالی معتقد کرده. البته در تیتر یک هم روزنامه جوان نوشته که آقای روحانی گفته اگر حقوق ایران حفظ بشه آماده توافق.
خیلی کوتاه وقت داریم که به شهروند هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده.
شهروند در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره آثار منفی کارمزد گرفتن از خرید کارتی یا همون شبکه الکترونیکی کارت بانک در ایران ایجاد شده. نه. و بانک مرکزی در طرح تازه خودش قرار است کارمزد از مشتریان و اصناف دریافت.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما باز به شما میپیوندیم. با ما همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا. حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه میشیم.
روز چهارشنبه در پنجمین روز بازی‌های آسیایی 2014 اینچون در کره جنوبی، کاروان ایران به 6 مدال دست یافت، 1 طلا، 4 نقره و 1 برنز. مدال طلا در ورزش‌های رزمی در بخش وشو به دست آمد که محسن محمد سیفی در وزن 65 کیلوگرم رشته ساندا در فینال بر حریف قزاقستان پیروز شد و بر سکوی اول ایستاد. به گزارش شبکه خبر، وی بعد از این پیروزی اظهار داشت:
اگر مدال طلا نمی‌گرفتم همیشه خودم به خودم مدیون بودم، چون واقعا تلاش زیادی کرده بودیم.
حمیدرضا لادور نیز در وزن 75 کیلوگرم ساندا و الهه منصوریان در همین رشته در وزن 52 کیلوی بانوبان پس از شکست از حریفان در فینال بر سکوی دوم قرار گرفتند. کیانوش رستمی و زبردار دسته 85 کیلوگرم نیز برنده مدال نقره شد با مجموع رکورد 380 کیلو، 1 کیلو کمتر از نفر اول که از چین بود. در شمشیربازی رشته صبر تیمی ایران نقره گرفت و تیم قایقرانی 4 نفره بانوان ایران نیز برنده مدال برنز شد. ایران در بسکتبال قایقرانی بادبانی و بدمینتون در دور مقدماتی روز چهارشنبه پیروزی داشت. اما در مشزنی نخستین بوکسور ایران فروتن گلارا در وزن 60 کیلوگرم روی رینگ رفت که با شکست 1-2 مقابل بوکسور تایلندی حذف شد. فروتن گلارا در پایان مسابقه نسبت به داوری اعتراض داشت.
در زندگیم اینجور ناداوری ندیدم. من متاسفم برای برگزاری این مسابقات و برگزار کننده های مسابقات که میان زحمات نمیدونم بگم چند سال 21 ساله یه ورزشکار رو